قطعه های پازل ترامپ برای نظم نوین جهانی و ایران کجای اون قرار میگیره؟ رقابت های درون واتیکان برای جانشینی پاپ. خوش آمدید به جهان با نادر. بچه رای هند تدریس به زبان مادری رو تشویق میکنه. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. دونالد ترامپ هیچ وقت علاقه زیادی به ماشین‌های برقی نشون نداده بود. حتی شاکی هم بود که آسیب زیادی به صنعت اتومبیل سازی آمریکا میزنن که هنوز ماشین‌های عمدتاً بنزینی تولید میکنن. ولی تو این هفته رئیس جمهوری آمریکا مثل هر فروشنده خوبی به کمک دوستش ایلان ماسک اومد و ماشین‌های تسلا رو برد تو محوطه کاخ سفید و از هوادارانش خواست تسلا بخرن. خودش هم یکی خرید. دلیلش چیه؟ نمیدونم، ولی براتون میگم چه اتفاقاتی افتاده، خودتون تصمیم بگیرین. ادا و اطفار ایلان ماسک و قدرت تقریباً بی انتهایی که داره بدون اینکه مردم اون رو انتخابش کرده باشن باعث شده تا در میان خیلیا خشم زیادی به وجود بیاره. فروش ماشین‌های برقی تسلا افت زیادی پیدا کرده، اونقدر که سهام شرکت توی بورس نیویورک تقریبا نصف شده. این میتونه یک دلیل باشه که چرا ترامپ به کمکش اومده. از اون طرف شاید یادتون باشه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماسک نزدیک به 300 میلیون دلار به کارزار انتخاباتی ترامپ و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره کمک کرد. حالا نیویورک تایمز به نقل از سه منبع میگه ماسک میخواد 100 میلیون دلار دیگه وارد خزانه گروه‌های حامی ترامپ کنه. مثلا 6 میلیون دلار هزینه کرده تا بلکه ماه آینده یک قاضی محافظه‌کار در انتخابات دادگاه عالی ایالت ویسکانسین انتخاب بشه. حالا انگیزه ترامپ از کمک به فروش تسلا چه هست؟ خدا میدونه. خب آخرین خبر این که اوکراین با یک آتش بس یک ماهه موافقت کرده و کمک‌های نظامی آمریکا از سر گرفته شده. حالا توپی که تو زمین اوکراین بوده تو زمین پوتینه. البته اروپایی‌ها اینجا کمک‌های زیادی برای میانجیگری کردن، به خصوص نخست وزیر بریتانیا که ولادیمیر زلنسکی رو نشوند تا او رو قدری با آداب و رسوم دیپلماسی و نحوی معامله با فردی مثل دونالد ترامپ آشنا کنه. در همین حال دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای رهبر ایران نامه نوشته. جزئیاتی ازش نمی‌دونیم جز اینکه خامنه‌ای روی خوشی بهش نشون نداده. در این باره بیشتر میگم. همزمان مذاکره کننده ترامپ درباره گروگان‌های اسرائیلی به منطقه رفته بود و به رغم ناخشنودی مقامات اسرائیلی مستقیم با حماس مذاکره کرد. وقتی همه این قطعه‌های پازل رو کنار هم می‌ذاریم چه تصویری به وجود میاد؟ هارتس اسرائیل معتقد در نقشه ژئوپلیتیک تازه که ترامپ میخواد بسازه آمریکا با روسیه علیه چین متحد میشن، اما اونم تا وقتی که چین به این اتحاد بپیونده ایران یک توافق هسته‌ای تازه امضا میکنه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به واشنگتن نزدیکتر میشن. اسرائیل کجای معادل است؟ به باور هارتس اسرائیل اگر نجنبه از این قافله عقب میمونه. اسرائیلی ها از اینکه آمریکا مستقیم داره با حماس حرف میزنه متعجبن و هم به شدت ناخشنود، اونم حماسی که تو فهرست تروریستیه. اما نباید باشن، آمریکا بارها با گروه های تروریستی مذاکره کرده، مثل طالبان در افغانستان یا حتی همین اواخر با دولت احمد شاره از حزب تحریر شام در سوریه که روز سرش هنوز یک جایزه 10 میلیون دلاری هست. اما سوالی که برای اسرائیلیا ممکنه پیش بیاد اینه که آیا مذاکرات مستقیم آمریکا با حماس به این گروه مشروعیت نمیبخشه؟ هارتس میگه مقصر خود نتانیاهوه که زد زیر اجرای دور دوم توافق با حماس. چون بخشی از اون خروج نیروهای اسرائیل از غزه بود و اسرائیل نمیخواد این کارو بکنه. نتیجهش این شد که حماس هم آزادی گروگان‌ها رو متوقف کرد. ترامپ بهشون اولتیماتوم داد، اما حالا که حماس توجهی نکرده دارن با هم مذاکره میکنن. نتیجه بده یا نه موضوع دیگه‌ایه. اما نکته اینجاست که ترامپ در حالی که داره مستقیم با حماس مذاکره میکنه، به طور عمومی حداقل دست اسرائیل رو نبسته و گفته اگه بخواد میتونه دوباره به حماس حمله کنه. درست مثل سیاستش در قبال ایران، ترامپ نامه به خامنه ای نوشته تا بلکه با مذاکره مشکلات حل و فصل بشه، اما همزمان میگه فشار حداکثری داره میاد. واشنگتن اگزامینر گزارشی داره درباره فعالیت جاسوس‌های آمریکایی در زمینه‌سازی برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. مقاله میگه نهادهای اطلاعاتی آمریکا دقیقاً میدونن ایران برای نقل و انتقال گاز و نفت و پتروشیمی به آسیا داره چه کار میکنه. دولت بایدن ترجیحش این بود که زیاد پاپیچ تهران نشه، ولی این بار متفاوته. آمریکا علاوه بر تصاویر ماهواره‌ای و رصد تلفن‌ها و ایمیل‌ها و دیگر مکاتبات، جاسوس و خبرچین زیادی در آسیا و خاورمیانه داره. به اضافه اینکه اگه واشنگتن واقعاً بخواد، محموله‌های نفت و گاز ایران رو هم نمیشه به عنوان محموله دیگر کشورها جا زد، چون مواد پتروشیمی هر کدوم اثر انگشت خودشون رو دارن، مثل تفاوت در میزان سدیم بین مواد پتروشیمی ایران با مثلا مال عراق. کلاً مقاله نتیجه‌گیری می‌کنه اگه ترامپ بخواد میشه صادرات نفت و گاز ایران رو به طور چشمگیری محدود کرد. اما نقش روسیه اینجا چیه؟ نزدیکتر شدن پوتین و ترامپ به سود تهرانه یا به ضررش؟ تئوری‌های متفاوتی وجود داره. مثلا وبسایت ورلد کرانچ معتقده پس از اوکراین روسیه دیگه نیازی به سلاح‌ها و پهپادهای ایران نداره و حاضرم نخواهد بود روابطش با ترامپ رو به دلیل حمایت از تهران به مخاطره بندازه. اما بعضی دیگه معتقدن حالا که کرملین تدریجاً داره خیالش از بابت اوکراین راحت میشه، نزدیکتر شدن پوتین و ترامپ به نفع جمهوری اسلامی، چون مسکو میتونه تا حدودی ضرب واشنگتن رو بگیره تا اون فشارهای حداکثری اون تأثیری رو که باید داشته باشن نداشته باشن. وزارت خارجه روسیه میگه این احتمال هست که اگه غرب تحریم علیه ایران رو لغو کنه، تهران هم موافقت کنه برنامه هسته‌ایش رو محدود کنه. اما سوال اصلی که جوابش تو تهرانه اینه که وزنه کدوم طرف سنگین تره؟ تندروها که معتقدن دستیابی به سلاح هسته‌ای یک نیازه تا بشه قدرت بازدارندگی ایران رو احیا کرد، یا اعتدالگراها که باور دارن به سود ایرانه تا فقط دانش دستیابی به سلاح هسته‌ای رو داشته باشه و نه بیشتر، تا بتونه از شر تحریم ها خلاص بشه؟ رهبر کاتولیکای جهان تو بستر بیماری پاپ فرانسیس 88 ساله قبلا گفته بود آماده است که اگه نتونه به وظایفش عمل کنه از مقام پاپ استعفا میکنه. اقدام بسیار کم سابقه تو کلیسای کاتولیک، چون اونا معمولا پاپ میمونن تا از دنیا برن. البته آخرین بار یک دهه پیش بود که برای اولین بار در 600 سال پاپ بندیکت 16 استعفا کرد و جای خودش رو به پاپ فعلی داد. به رغم شرایط فیزیکی پاپ، انتخاب پاپ آینده از همین حالا شروع شده، ولو در گوشی و پچ پچ کنان، چون بحث عمومی بین کشیشا و کاردینال ها درباره جانشین وقتی پاپ هنوز در این منصبه باعث میشه از کلیسا اخراج بشن. اما مگه میشه انتظار داشت مردان خدا در این باره نظر ندن؟ مجمع کاردینال ها وظیفه انتخاب پاپ بعدی رو داره. گروهی از شخصیت های ارشد کلیسای کاتولیک که اسم مافیای سنت گالن براشون انتخاب شده، چون در سنت گالن سوئیس گرد هم میان با هدف انتخاب پاپ بعدی. بنا به مقتضای زمان مجمع کاردینال ها تصمیم میگیره پاپ بعدی باید تمایلات لیبرالی داشته باشه یا بیشتر سمت و سوی محافظه‌کارانه. پاپ لیبرال بیشتر آمادگی نشون میده برای تغییراتی مثل اجازه دادن به زنان برای مناسب عالی در کلیسای کاتولیک یا ازدواج همجنسگرایان و دیگر باشان جنسی. کلن گروه های مختلفی در مجمع کاردینال ها هستند که گاهی منافع متضادی دارند. این بار گفته شده یک گروه محافظه‌کار تلاش داره پاپ بعدی به اندازه پاپ فعلی تمایلات لیبرالی نداشته باشه. البته لیبرال منظورمون در چارچوب کلیسای کاتولیکه، نه دولای آزاد. به نوشته تایمز لندن همین گروه های ائتلافی هستند که اگه بخوان میتونن زیراب یک نامزد رو بزنن، چون به نوشته این روزنامه معمولاً تعدادی از این کاردینال ها گناهانی مرتکب شدن که میتونه بهانه باشه برای یک رسوایی. گناهانی مثل فساد مالی، داشتن معشوقه یا فرزند یا روابط همجنسگرایانه، اطلاعاتی که جناح رقیب میتونه به موقع ازش استفاده کنه. بازم باید بگم تعریف گناه در چارچوب کلیسای کاتولیک. وقتی زمانش برسه مجمع کاردینال ها به طور ناشناس به نامزدها رأی میدن. فقط کاردینال هایی که زیر 80 سالشونه میتونن رأی بدن و برای انتخاب پاپ 2/3 آرا نیازه. اگه هیچ نامزدی رأی کافی نیاره، دود خاکستری از پنجره ساختمون بیرون میاد. رأی گیری دوباره انجام میشه تا یک نامزد 2/3 آرا رو کسب کنه و بعد دود سفید از پنجره بیرون میاد به نشانه انتخاب پاپ آینده. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست مختص خبرهایی که در حاشیه صفحات و روزنامه ها و معابن خبرهای اصلی و مقاله ها میشه خوند. مدارس شادتر، دانش آموزان بهتر. مدرسه بکسلی در جنوب شرق لندن به قدری فضای خوبی برای بچه ها ایجاد کرده که یکی از شادترین مدارس در انگلستان و ویلز شناخته شده. سازمان آفستد، نهاد ناظر بر وضعیت آموزش در مدارس بریتانیا، میگه 99% والدین گفتن بچه هاشون از بودن در این مدرسه خوشحالن. راز این مدرسه و مدارس مشابه چیه؟ مدام سعی میکنن بچه ها رو فعال نگه دارن، از شرکت در رشته های مختلف ورزشی تا فعالیت های متفرقه هنری. بچه ها برای که تشویق بشن سر کلاس برن امتیاز میگیرن و بعد از این امتیازات میتونن برای خرید اسباب بازی، بازی های کامپیوتری و کوپن های خرید از سایت آمازون استفاده کنن. مدیریت مدرسه طوری برنامه‌ریزی میکنه که دانش آموزا نگرانن اگه یه روز مدرسه نرن یه چیز خوبی رو از دست میدن. همزمان رضایت و خوشحالی بچه‌ها فدای درس خوندن و موفقیت‌های آکادمیک نمیشه. کارنامه مدرسه نشون میده این بچه‌ها درس رو هم جدی میگیرن. حدود 70% نمرات دروس پیش دانشگاهی A یا A+ بودن. حدود 70%، در حالی که میانگین همه مدارس 23%. در هند فرهنگ کتابخونی جون تازه‌ای به خودش گرفته، اونم خوندن ادبیات به زبانهای مادری مردمان این کشور. از ایالت کوچک میزورام که هم مرز با بنگلادش و میانماره تا کلکته و جایپور که به خودش بزرگترین جشنواره ادبیات در جهان لقب داده، درست بودن یا نبودنش با خودشون. اما این گرد همایی ها نویسندگان و خواننده های کتاب هایی را که نه به زبان انگلیسی یا هندی بلکه به زبان های محلی نوشته شده دور هم جمع می کنه. به گفته برگزار کننده ها، دلیل استقبال از این جشنواره ها جوانایی هستند که به طور روزافزون می خوان به زبان های مادری خودشون کتاب بخونن، چون هندی و انگلیسی بلدن اما نمی خوان زبان مادرشون فراموش بشه، زبان های مثل مالایالام و تلوگو. تو هند دولت معمولاً مدارس رو تشویق میکنه تا کلاس 5 و ترجیحاً تا کلاس 8 دانش آموزان به زبان مادری خودشون یا زبان محلی اون منطقه درس بخونن، چون ثابت شده مفاهیم پیچیده رو به زبانی که تو خونه صحبت میکنن بهتر درک و هضم میکنن. در کنارش هندی و انگلیسی و دیگر زبان‌ها هم تدریس میشه. همه سال حدود 9 میلیون نفر از موزه لوور پاریس بازدید میکنن، اما 7 میلیون نفرشون ساعت‌ها تو صف وای میسن تا مونالیزا رو ببینن و باش عکس و سلفی بگیرن. هجوم گردشگرا برای دیدن این اثر قرن 16 به قدری مشکل ساز شده که دولت فرانسه میخواد درون لوور یک گالری فقط ویژه مونالیزا بسازه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری وعده داده این گالری تا 6 سال دیگه تأسیس بشه. البته ایتالیایی‌ها با اون شیطنت مخصوص خودشون پیشنهاد کردن که اگه فرانسه از عهده‌اش بر نمیاد، اونا آمادن تا برای شاهکار لئوناردو داوینچی ایتالیایی موزه خودش رو درست کنن. اما اون چیزی که خیلی‌ها نمی‌دونن اینه که خیلی‌ها اصلاً از وجود مونالیزا آگاه نبودن تا اینکه در سال 1911، یعنی 114 سال پیش، یک ایتالیایی اون رو دزدید و به ایتالیا برد. مونالیزا معروف نبود. بیشتر از یک روز طول کشید تا فرانسوی‌ها فهمیدن به سرقت رفته. حتی روزنامه‌های آمریکا یک عکس اشتباه رو به جای نقاشی مونالیزا تو خبراشون کار کرده بودن. ولی وقتی فرانسوی‌ها فهمیدن، زمین و زمان رو زیر رو کردن. مرزها و بنادر مسدود شدن و مسافران کشتی‌ها رو پیاده کردن تا کابین‌ها رو بگردن. حتی به پابلو پیکاسو، هنرمند معروف اسپانیایی، مظنون شدن و چند ساعتی هم پلیس از او بازجویی کرد. 2 سال طول کشید تا مونالیزا پیدا شد. وقتی سارق می‌خواست اون رو در ایتالیا بفروشه که به دام افتاد و نقاشی لیزا دل جیوکوندو، دختر خانواده اشرافی جیوکوندو، در حالی که اون لبخند معروفش هنوز به لبش بود، به پاریس برگردونده شد. معروف‌ترین نقاشی جهان که بیشتر از هر اثر دیگه‌ای درباره‌اش نوشته شده، به تماشاش رفتن و براش خوندن. از جمله نت کینگ کول، خواننده معروف دهه 50 آمریکا. او تو این ترانه میپرسه لبخندت برای چیه؟ برای وسوسه کردن یک عاشق یا پنهان کردن یک قلب شکسته؟ چه رویاهایی که به پای تو ریخته نشد؟ آیا تو همون مونالیزای واقعی مهربون و خونگرمی یا صرفا یک اثر هنری دوست داشتنی ولی سرد و تنها؟ Do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa, are just a cold, lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. رادیو فردا همکاری خودش با پادکست های مستقل رو موقتاً متوقف کرده. پادکست جهان با نادر هم توفیق اجباری نصیبش شده تا نفسی بکشه. امیدوارم به زودی دوباره برگردین و در گوشتون باشیم. پیشاپیش نوروزتون مبارک و سال نو رو به شما، خانواده و همه عزیزانتون تبریک میگم.